درس 11. ورود اسلام به ایران. با ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی، دوره ایران باستان به پایان رسید و عصر جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد.
پرسش ممنوع. متن نامه پیامبر صلی الله علیه و آله به خسرو پرویز. به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به خسرو بزرگ ایران. درود بر آن که پیرو هدایت شود و به خدا و پیغمبر او ایمان آورد و شهادت دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست. من پیامبر خدا به سوی همه جهانیانم تا آنان را بیم دهم. اسلام بیاور تا سالم بمانی و اگر روی گردانی گناه مجوسان زرتشتیان به گردن توست. منبع تاریخ طبری. پایان پرسش ممنوع.
ایران در آستانه حمله اعراب مسلمان. هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، خسرو پرویز بر ایران حکومت می کرد. او دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله را برای قبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسرو پرویز به دست پسر خود به قتل رسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی بیشتر شد، به طوری که در مدت 4 سال بیش از 10 نفر بر تخت شاهی نشستند. شورش‌های فرماندهان و دخالت آنها در رقابت‌های سیاسی روحیه سپاهیان را تضعیف کرده و توان جنگی آنان را کاهش داده بود. مردم نیز به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های اجتماعی و مالیات‌های سنگین از حکومت ساسانیان ناراضی بودند. در اواخر دوره ساسانی، بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات و شکست شدن سدها، بخشای وسیعی از سرزمین‌ها و مزارع حاصلخیز در بین النهرین که منبع درآمد مهمی برای حکومت بود از بین رفت. قحطی و شیوع بیماری‌های طاعون و وبا اوضاع را بدتر کرد. در زیر تصویر صفحه 64 می‌خوانیم: خسرو پرویز نامه پیامبر اسلام را دریافت کرد.
فتح ایران و سقوط ساسانیان. ابوبکر خلیفه اول فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را صادر کرد. اعراب مسلمان که روانه مرزهای ایران شده بودند، مناطقی از بین النهرین، سواد را تصرف کردند. در زمان خلافت عمر بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شد. وی در آغاز خلافتش سپاه بزرگی را به سوی ایران فرستاد. ارتش ساسانی در نبرد قادسیه از سپاه مسلمانان که روحیه بالاتر و انگیزه بیشتری داشت شکست خورد. در این جنگ رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنایم بسیار به تسخیر اعراب درآمد. در صفحه 65 نقشه مربوط به مسیر حمله اعراب مسلمان به ایران آمده است. چند سال بعد در نبردی که در نهاوند در نزدیکی همدان رخ داد، ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد، به طوری که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب مسلمان گردآوری کند. پس از جنگ نهاوند، شهرها و ولایات ایران یکی پس از دیگری به تصرف اعراب درآمدند. سرانجام با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید، 31 قمری، و امپراتوری ساسانی که بیش از 400 سال بر ایران فرمان روایی کرده بود به پایان رسید.
فعالیت 1. کاربرگه شماره 7، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره 7، نمودار علت و معلول. با خواندن دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار علت و معلول را کامل کنید و به طور خلاصه علل سقوط ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران را بنویسید. 6 مورد. شما می توانید ستونهای دیگری به علت ها اضافه کنید. معلول: امپراتوری ساسانیان سقوط کرد و اعراب مسلمان ایران را فتح کردند.
ایران در زمان امویان و عباسیان. الف: دوره خلافت امویان، بنی امیه. امویان حکومت خود را بر پایه خشونت و ظلم بنا نهادند و چندان به دستورات دینی پایبند نبودند. در آن دوره اشراف و سران قبایل عرب بر بیشتر ولایات ایران حکومت می کردند. مرکز خلافت امویان در شهر شام دمشق امروزی بود. بنی امیه به قوم و نسب خود فخر فروشی می کردند. آنان برخلاف نظر قرآن که برتری انسان را به تقوا و پرهیزگاری می داند، قوم عرب را برتر و شریفتر از سایر اقوام می پنداشتند. در آن دوره اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان مورد تحقیر و توهین قرار می گرفتند و اجازه نداشتند مقام و منصبهای مهم مانند حکومت ولایات یا فرماندهی سپاه را عهده‌دار شوند. در دوران بنی امیه علاوه بر امام حسن و امام حسین، امام سجاد و امام محمد باقر علیهم السلام نیز به شهادت رسیدند و شیعیان آزار و اذیت فراوانی را تحمل کردند. مردم ایران که از ظلم و ستم و قومگرایی امویان به سطوح آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیام‌ها و شورش‌هایی که علیه امویان به وقوع پیوست، حضور مؤثری داشتند. برای مثال، وقتی مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین علیه السلام و یارانش قیام کرد، ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند. در زیر تصویر صفحه 66 می‌خوانیم: صحنه‌ای از مجموعه تلویزیونی تاریخی به نام مختارنامه. آیا شما این مجموعه را دیده اید؟ ب. دوره خلافت عباسیان، بنی عباس. خاندان عباسیان از مخالفان بنی امیه بودند. در اواخر حکومت اموی آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت کردند. اما نمی گفتند منظورشان از آن فرد چه کسی است. ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ابو مسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد. او موفق شد امویان را شکست دهد و صفاح از خاندان عباسیان را به خلافت برساند. منصور خلیفه دوم عباسی شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد. عباسیان نیز در ظلم و ستم دست کمی از امویان نداشتند. خلفای عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل امامان شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم به زندان انداختند و به شهادت رساندند. آنها نیز همچون امویان در کاخ‌ها به خوشگذرانی می پرداختند. خلفای عباسی برخلاف امویان از ایرانیان در سمت‌های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها استفاده می‌کردند. البته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی درآمدند سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند، چنان که منصور عباسی ناجوان مردانه ابو مسلم خراسانی را به قتل رساند. برمکیان نیز که از خاندانهای مشهور ایرانی بودند به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند. در صفحه 67 تصویری از جعفر برمکی پسر یحیی برمکی و نقشه مربوط به قلمرو خلافت عباسیان سرزمین‌های اسلامی مستقل از عباسیان آمده است. توضیح نقشه: تعدادی از سرزمین‌های قلمرو حکومت بنی عباس عبارتند از ماوراءالنهر، خراسان، آذربایجان، طبرستان، عربستان، بغداد و مصر، و بغداد مرکز این خلافت بوده است. پایان توضیح نقشه.
فعالیت 2. هم فکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آنگونه با ابو مسلم و برمکیان رفتار کردند. 3. روی نقشه به قلمرو حکومت بنی عباس دقت کنید و بگویید شامل کدام سرزمین ها بوده است. شهری را که مرکز خلافت بنی عباس بوده بنویسید. 4. الف، به نظر شما شباهت‌های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟ ب. تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟
در قرن سوم هجری خلافت عباسی رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت‌هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیه قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.
ایرانیان مسلمان می‌شوند. به گفته برخی از مورخان سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسید و به دین اسلام مشرف شد. سلمان در جنگ احزاب خندق حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حمله مشرکان خندقی حفر شود. پیامبر درباره او فرمود سلمان از اهل بیت ماست. سلمان همچون مقداد، ابوذر و عمار از جمله یاران با وفای امام علی علیه السلام بود. حاکمان ایرانی یمن نیز در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند. مردم ایران که در عصر باستان یکتاپرست بودند، پس از درک پیام اسلام، داوطلبانه این دین را پذیرفتند. پیام اسلام برابری و برادری بود. این پیام برای مردم ایران که از امتیاز طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان شیعه نقش مهمی در علاقمندی ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی علیه السلام در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب نسبت به غیر اعراب در نظر نمی گرفت. از این رو ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا علیه السلام و خواهرش حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرش حضرت شاه چراغ علیه السلام و دیگر امامزادگان در ایران تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام داشت. در صفحه 68 تصاویری از حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام و ذریح حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیده می شود.